سود داشته باشه، یعنی با نرخ سودی کمتر از نرخ تبدیل اجاره به ودیعه پرداخت بشه که 36%. این طرح در شورای فقهی بانک مرکزی با ایراداتی روبرو شد که حالا رئیس بانک مسکن از برطرف شدن این اشکالات خبر داده و ارسال مجدد طرح به بانک مرکزی. سراغ یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی رفتیم تا بپرسیم اشکال و راه حل اون چه بوده. آقای موسویان:
اشکال شرعی که بود این بود که در قرارداد اجاره یه شرطی است که اگر بانک یک آپارتمان یا منزلی رو فرض کنید به 100,000 تومان به اضافه شرط 100 میلیون پول رهن اجاره کنه، بعد بخواد به مبلغ بالاتر اجاره بده، یعنی مثلا به 400,000 تومان اجاره بده، این رو اصطلاحا میگن اجاره بهای اول و اجاره بهای دوم. اجاره بهای دوم بالاتر از اجاره بهای اول میشه. اجاره بهای دوم نباید بیشتر از اجاره بهای اول باشه. تو این مدل هم دیده شده که بانک بیاد اجاره کنه خونه، آپارتمان یا محل کسب و کار رو در مقابل حوادثی مثل سیل و زلزله و آتش سوزی و تخریب و امثال اینها بیمه کنه، بعد بده به مستأجر به یک مبلغ بالاتر که اشکال فقهیش هم در حقیقت برطرف میشه.
پس الان از نظر شما با همین راهکار که فرمودین دیگه هیچ مشکلی نداره دیگه؟
بله.
اینطور که این عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفته، در این طرح در واقع صاحب خونه ملکش رو به بانک اجاره میده و بانک هم اونو به مستأجر مجدد اجاره میده، یعنی طرح اجاره مجدد، و این موضوع چون با رضایت مؤجر اشکالی نداره.
در این الگو دنبال همین هستیم، مؤجرها خونه ها آپارتمانشون رو به بانک اجاره میدن تا بانک اجاره بده به کسی دیگه، یعنی از اون اول در جریان هستن و چه بسا این قرارداد سه جانبه با هم امضا میشه.
صاحبان املاک اجاره‌ای چرا باید با رضایت ملکشون رو با نرخ کمتری نسبت به بازار کنونی در اختیار بانک بذارن تا مستأجر بتونه از تسهیلات ودیعه مسکن استفاده کنه؟ آیا راه حلی برای سوء استفاده های احتمالی و قراردادهای سوری برای استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده؟ و مهمتر از اون اینکه آیا واقعاً میتونه به کنترل روند افزایش نرخ اجاره بها کمک کنه؟ سراغ کارشناسان رفتیم. آقای عبدالله مشکانی اقتصاددان میگه این طرح در ظاهر برای کمک به مستأجرانه، اما در عمل ممکنه خیلی به نفع مستأجران نباشه، چرا که با خلق نقدینگی و مسائلی که در خود طرح نهفته است در نهایت به افزایش نرخ اجاره بها و افزایش نرخ مسکن منجر میشه، یعنی ایجاد چرخه یه باطل تورمی.
تو مقطع فعلی اگر دولت بخواد وام ودیعه مسکن پرداخت بکنه، کاری که انجام میده احتمالا میره سراغ بانک‌ها، وامی تخصیص میدن به کسی که وام ودیعه مسکن میخواد، از اون طرف دولت رو تو حسابهای خودشون بدهکار میکنن، بعد تو سنوات بعدی این بدهی دولت رو میان از بانک مرکزی طلب میکنن، این واسه خلق پول میشه، این خلق پول واسه میشه این نقدینگی که ما الان داریم 2 میلیارد تومان، این فراتر از این بره که مجدد منجر موج تورمی میشه، این موج تورمی دوباره قیمت مسکن رو بالا میبره، دوباره ودیعه مسکن رشد میکنه، یعنی ما داخل یه چرخه باطلی میافتیم که این چرخه باطل دائم داره تکرار میشه.
این وامی که میگن که مثلا ما از اون 36% که نرخ تبدیل رهن به اجاره ما از اون کم تر وام میدیم، خود اون میتونه واقعا کمک کننده باشه؟ حالا فرضیات دیگر هم بذاریم کنار،
قدرت خرید مستأجر افزایش پیدا میکنه تو ره، بعد مالکین وقتی میخوان خونهشون رو رهن بدن این عدد رو میارن بالاتر، تورم مصنوعی شاهد خواهیم بود در رهن مسکن. میشیم روش هایی به زیان اصلا خود مردم تموم میشه، یعنی اسمش اینه که ما داریم از مردم حمایت میکنیم ها، ولی عملا داریم خیانت میکنیم مردم.
مسئولان بانک مسکن برای پاسخ به برخی ابهامات این طرح حاضر به گفتگو با ما نشدن.
چند ابلاغ نشده چیزش معلوم نیست، مدیر عامل باید اطلاعات بدن.
کمک مالی به مستأجران میتونه بخشی از هزینه های معیشتی اونها رو سبک کنه، اما کارشناسان میگن چنین طرحی باید به گونه‌ای باشه که امکان اجرا شدن داشته باشه و مهمتر از همه در دراز مدت نتیجه عکس نداشته باشه و به افزایش مجدد تورم در بخش اجاره منجر نشه و راه حل هایی هم برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی در اون در نظر گرفته بشه تا این تسهیلات در بهترین شرایط هم واقعا به دست مستأجران برسه. نه سودجویان.
خب شما شنوندگانم نظر بدید که آیا اختصاص وام 24% به مستاجران میتونه مشکلات مستاجران رو کم کنه یا نه. شماره پیامکمون 30610 هست. اما درباره سامانه‌ای که برای ثبت نام جاماندگان یارانه معیشتی در نظر گرفته شده، شنوندگان زیادی برامون پیامک دادن. یه عزیزی گفته که چرا همش کد ملی 10 رقمی وارد سامانه 6369 میکنیم. مینویسه که این شماره ملی متعلق به صاحب این گوشی نیست، چه کار باید کرد؟ و اما شنونده دیگه هم نوشته که من زن سرپرست خانوار هستم ولی یارانه معیشتی به من تعلق نگرفته، اشکال کار از کجاست که برخی افراد با درآمد بالا این یارانه رو دریافت میکنن؟ ما سعی میکنیم که هر دو این موارد رو پیگیری کنیم. شماره پیامکمون هم 30610 هست. شما هم اگر مورد دیگه ای بود حتما بهمون پیامک بزنید. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر و پر از آرامش و معنویت باشه ان شاء الله. با بخش صبحگاهی برنامه های شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم. ساعت 8:37 دقیقه صبح سه‌شنبه 5 آذر و 28 ربیع الاول و انشاءالله تا ساعت 12 مجموع برنامه هایی رو تقدیمتون خواهیم کرد که سرآغاز اونها برنامه پنجره هست، تا لحظات دیگر خواهید شنید. ساعت 9 مدرسه عشق رو تقدیمتون میکنیم. فعالیت های سازمان بسیج هست که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. 9:30 صبح برنامه زنده سلام زندگی رو خواهید شنید و ساعت 10:55 دقیقه هم کلام امام، گزیده از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهیم شنید و بعدش هم ساعت 11 طبق روال هر روز اخبار معارفی تقدیمتون خواهد شد. 11:15 دقیقه زمزم احکام، برنامه‌ای که به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز پاسخ میده، روی آنتن خواهد رفت و 11:35 دقیقه ویژه برنامه تا آسمان رو خواهید شنید، برنامه ویژه اذان ظهر که امیدوارم با این برنامه هم حال دلتون خوب بشه. تهیه کننده این نوبت از برنامه ها جناب آقای علی اسماعیلی عزیز هستند، علی آقای حجتی زاده صدا بردار ما، آقای محمد حسین آزما هماهنگی پخش و من حمید سوری گوینده این نوبت از برنامه ها. به اتفاق تا ساعت 12 در کنار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. امیدوارم که افتخار همراهی به ما بدید. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر داشتید به 30553 برامون ارسال بفرمایید و 025-329-10-551 شماره تلفن روابط عمومی ماست. 025-329-10-551 310-552 هم میتونید زنگ بزنید و انتقاد و پیشنهاد داشته باشید نسبت به برنامه‌های مختلف که تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا رو خیلی ها دانلود کردن، روی گوشیشون دارن، از این طریق میتونید شبکه‌های رادیویی مختلف رو به صورت زنده دنبال کنید، به آرشیو زمانیشون دسترسی داشته باشید و کلی امکانات دیگه توی برنامه کاربردی ایران صدا هست، مثل کتاب گویا، مثل بخش کودک و بخش‌های مختلف دیگه. امیدوارم استفاده کنید. رادیو معارف هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و به برنامه‌ها دسترسی داشته باشید، اونها رو به راحتی برای خودتون بتونید دانلود بکنید. ساعت الان 8:40 دقیقه صبح. دعوت می‌کنم با پنجره همراه باشید.
ماجرای تبعید پدر از اصفهان به تهران از یادش نمی رفت. همین نمی گذاشت آیت الله العظمى شاه آبادی به سیاست بی تفاوت باشد. رضاخان که سردار سپه و وزیر جنگ شد، از سوی سراغ بازسازی ارتش رفت، از سوی دیگر سراغ ساختن وجهه‌ای مذهبی برای خودش بود. سردار سپه برای این کار دسته سینه‌زنی قزاق‌ها راه انداخت و خودش پیش روی دسته‌های برهنه و سرگل مالیده می‌رفت و کاه بر سر می‌ریخت. بسیاری از علما و مردم متدین بابت همین کارها به او علاقمند شدند. آیت الله نصرالله شاه‌آبادی.
ایشون از روز اول که رضاخان هنوز به مرحله کدان هست و کودتا نشده بود، ایشون نظر سوئی داشت به رضاخان، به این حرکاتش نگاه نکن، به آخوند احترام میذاره، سینه زنی ها وارد میشه، گل میزنه به سر سرتش، به اینش نگاه نکن.
حجت الاسلام محمد علی شاه‌آبادی، نوه میرزای شاه‌آبادی.
در مجلس تصمیم برون شد که بیان رضاخان را نخست وزیر کنن. این موضوع مورد اختلاف مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی و مرحوم مدرس بوده. تعبیر ایشون این بوده که من در پیشانی این مرد ذره نور ایمان نمی‌بینم.
آیت الله نورالله شاه‌آبادی
معتقد بودند که رضاخان اون چرا که هست غیر از اون چرا که نمایش میده هست. این برای فریبکاری جامعه در مجالس و محافل و سینه‌زنی ها و دستجات و اینا شرکت میکنه، ولی کن اگر روزی قدرتش برسه همه اینا رو زیر پا میذارید.
حضرت آیت الله آقا محمد شاه‌آبادی میفرمان به این که پدر من گفت وقتی که ما با هم سخن مدتی با هم صحبت کردیم و به نتیجه نرسیدیم، نهایتا من به مرحوم مدرس گفتم این مرد اگر سر کار بیاید،
حتی داره به مرحوم مدرس به این که این رو حواس جمع باشه، اول لگدی هم که میزنه به تو میزنه.
سال 1305 که رضاخان به تاج و تخت رسید، برنامه اش را برای سنت زدایی از ایران و اروپایی کردن آن آغاز کرد. یک تاریخ نگار معاصر نوشته است رضا شاه با حمله به مذهب دو هدف اساسی را دنبال می کرد. اول نابودی تشیع و مراسم مذهبی و دوم نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل از دولت.
رضایشون با رضاخان خیلی سر ستیز داشت و تحسنش هم اتشین شد، جمعیتی را از علما ایشون جمع کرد و
دعوت کردن در مسجد شاه سابق و سخنرانی کردن، صحبت کردن تمام و قرار گذاشتن و متعهد شدن 90 نفر از علما که با ایشون هماهنگ باشن و بیان برای حضرت عبدالعظیم.
آیت الله العظمى شاه‌آبادی از تهران به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و در آن متحسن شد.
خیلی از آقایون با قبول کردن این مطلب عمل نکردن،
تعدادی عذرخواهی کردن. تعداد خودشون آمدن و گفتن نمیتونیم.
فقط 3 نفر عمل کردن، مرحوم پدر بود و مرحوم حجت الاسلام المسلمین آقای امیر محمد حجت الاسلامی قومی و یه آقا سید دیگری که اونو نمیدونم اسمش چی بود. این 3 نفر بودن که اون آقا سید 3 ماه آقای حجت الاسلام قومی هم امیر محمد 6 ماه ولی ایشون موند.
اینجا بود که رضاخان نشان داد ارتش را برای دفاع از کشور بازسازی نکرده، بلکه هدف او ایجاد پایگاهی نظامی برای خودش و نیز به دست آوردن ابزاری قوی بوده برای سرکوب هر ندایی در داخل که مخالف اراده او باشد. تهدید و سرکوب بیرحمانه نظامی دلهای بسیاری از مردم را سخت به وحشت انداخت. آیت الله العظما شهابادی در تحصن هم وظیفه تبلیغ را انجام می‌داد و هم به روشنگری درباره برنامه رضاخان می‌پرداخت. مرحوم استاد رجبی دوانی
از اونجا منبر می‌رفتند و در منبر رسماً از اوضاع روز و سیاست رضاخان انتقاد می‌کرد. این مرد قاطرچی، این مرد فلان، و این خبرها به رضاخان می‌رسد. در همان حرم حضرت عبدالعظیم که روزه بوده ایام محرم و سفر، ایشون مرتب منبر می‌رفتند به عنوان یک عالم بزرگ شاخص تهران.
با علمای بلاد از جمله اصفهان و نجف مکاتبه می‌کرد و یادآور می‌شد که رضاخان با من مخالف نیست، با اسلام مخالف است.
دلیل چرا گریه می‌کنی؟
اینو نایب تولیه حضرت عبدالعظیم بر من نقل کرد که ما دهه عاشورا تعزیه را می‌انداختیم، تو صحنه امامزاده همزی چادر می‌زدیم و تعزیه خونی می‌کردیم. ایام تحصن ایشون در عبدالعظیم گفت مرحوم آقا صدا زد منو گفت بیا امسال این کارو بکن، چادر رو بزنی، خرج قند و چاییش هم من میدم، منبرش هم من مفتی میرم، بذار روزخونی باشه. از اول که رب منبر ایشون تا شب دهم، اون آخر وقت شب دهم فرمود خدایا تو شاهد باش این مرتبه که این مطلب رو میخوام بگم دفعه 30 که این مطلب رو گفتم و به دنیا اسلام ابلاغ کردم، به علمای شهرها نوشتم، همه گفتم که رضاخان این چاروادار با اسلام مخالفه، اسلام رو دریابید، اسلام از بین خواهد رفت به وسیله این چاروادار.
رضاخان از سوی کارهایی میکرد که تا حدی به پیشرفت کشور میانجامید و چشمها را خیره میکرد، از سوی برنامه های جدیترش را پیش میبرد، روحانیان را به حاشیه میبرد و قدرتش را بر پایه ارعاب نظامی تثبیت میکرد، آنگونه که دیگر کسی را یارای نفس کشیدن در برابر او نباشد. همراهی نکردن جدی علما سبب شد تحصن نتیجه ای را که آیت الله شهابادی به دنبالش بود به دست نیاورد. بعد از 1 سال علما نزد ایشان رفتند و خواهش کردند به تهران بازگردد. آیت الله قبول کرد که به تحصن پایان دهد، مشروط به این که دیگر در تهران نماند.
آیت الله حائری به قم تشریف آورده بودند و تعدادی از افرادی که استعداد از برای پرورش دینی و تبلیغی داشتند در اونجا گرد ایشون جمع شد.
قم تازه حوزه نوپایی بود و نیاز داشت به این که علمایی که از شهرها هستن میتونن برنامه پیاده کنن بیان.
رضاخان از سوی با نظامیگری و از سوی دیگر با برنامه ریزی روحانیت را سنگر به سنگر عقب میراند. واکنش حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به این محدودیت شدید در فعالیت‌های مذهبی این بود که حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و رویه‌ای در پیش گرفت که شاه و دربار مطمئن شود او هرگز در سیاست دخالت نخواهد کرد. میرزا محمد علی شهابادی 7 سال در قم ماند.
در این 7 سال خب اون چی که مسیر علمی بود از نظر فقه، اصول، حکمت، عرفان، اخلاق در این ایام برگزار کردن.
ایشون بعد از 7 سال یا 8 سال که در قم بودن با سهرانی ها هجوم آوردن و بساط رو نگذاشتن ایشون بمانه. خب ایشون هم عائلش سنگین شده بود و بیمیل خیلی نبوده رفتن به تهران.
این زمانی بود که رضا شاه به اوج اقتدار رسیده، سایه خفقان را همه جا گسترده بود و هیچ کس جرأت نداشت به او اعتراض کند. او نیز بعد از دیدار با آتاتورک در اجرای برنامه غربی کردن ایران بسیار مصمم‌تر شده بود.
در همون ایام که ایشون به تهران آمدن، مسئله بستن مساجد و تشکیلات اینا فراهم شد. میدونید قبل از این مدارس تربیتی طلاب رو بستن، مساجد رو هم اومدن اعلان کردن که تعطیل.
خدا رحمت کنه مرحوم مسیح محمد پسترآبادی تو ایوان نماز میخونه. خاصبان رفت جلو گفت شعبانی میگه مگه من میدونی منبر قدقن؟ لا الله گفت اومد پایین. مرحوم عاشق نسخن اعتمادزاده در 40 ستون منبر میرفت، از همون بالا منبر چشش افتاد به رئیس شعبانی اومد پایین. مرحوم آقای مرتضوی کربنی ایشون در مسجد شبستان وسط تفسیر میگفت، ایشون نایمد پایین، از منبر کشیده بودن پایین ایشونو. بعد آمد شبستان مرحوم پدر بالا منبر بودن. سابقا این افسرا و شلشگرا و اینا چکمه می‌پوشیدن و چکمه هم در اومدنش خیلی سخت بود. این حالا با چکمه اومده بود، می‌خواست بیاد تو مسجد. پای گذاشت تا اینکه این چکمه را پاش در بیاره بیاد تو، مرحوم آقا بالا دیدن. فرمودن فخلعن علیک انک بالواد المقدس نسناس. کفش دو بکم با کفش نیا، این بیشاره باید بخم مجانیش.
آقایی بود از دوستان مرحوم پدرم به نام آیا آمیز حیب الله عبداللهی. ایشون خودش نقل کرد برای من، گفت یه روزی از طرف دستگاه اعلان کردن که مساجد ائمه جماعت تعطیل، نماز جماعت هم تعطیل. میگه من آمدم دیدم که در مسجد جامع تعدادی از این پلیسا به خود وقت گفتن آجانا جمعن. آمدم طرف منزل که هنوز پدر شما نیامدن مسجد، اینو بهشون اطلاع بدم. در سر بازار آهنگرا برخوردم بهشون، عرض کردم آقا امروز ریختن توی مسجد یه مش از این آجانها و میگن امام نماز جماعت تعطیل.
گفت آقا کجا میری؟ تمام مسجد پر قزاقه، نماز تعطیله. ایشون ناراحت شد، گفت خب تو نمیخوای نماز بخونی با من نیا بخون.
ایشون من فرمودن اگر میخوای نیای تو نیا، راضی نیستم. یعنی احساس کرده بودن که این من میترسم، پس بنابراین آدم ترسو نمیخواد نیا. خودشون آمد.
گفتم بگو اینجا کجاست؟ گفت اینجا اول تهران. گفتم نه، اینجا که ما وایسیدیم اینجا مسجده. ایشون برمود میگه که یعنی معبد مسلمان ها اینجا هست. من کی هستم؟ شما رهبر مسلمان ها. شاه چه دینی داره؟ بگه یهودیه که نمیشه. گفت مسلمان، مروج مذهب جعفری. مملکت چه دینی دارن؟ مسلمان.
اینجا مسجد مسلمان هست دیگه، پادشاهی مملکت که مسلمونه، وزراش هم که مسلمونه، من هم که مسلمونم، اینجا هم که مسجد مسلمان هست، پس چرا نمازش تعطیل باشه؟ هر وقت اینجا رو ناقوس گذاشتن، گفتن اینجا کلیساست، به عنوان کلیسا ما نمیاییم اینجا نماز بخونیم. بعد البته تعبیر ازشون که شماها که کسی نیده اون گندهتون رو بگید بیان، وقتی با بزرگتریشون صحبت میکنن این مطالب به اینجا منجر میشه که اونا جوابی ندارن در برابر گفته پدرم.
گفت ایشون رفت صاف تو محراب، حالا که انه مسجد پر از جمعیت، هیچ کس نبود. من دم در بازار ایستاده بودم، همه اینا نگاه میکردم. وقتی آقا رفتن تو شبستان دیدم اینا یخت کوتا آمدن، فریاد زدم از سلا جماعه جمعیت ریختم به حدی که شبستان و حیات اینا پر شد دیگه، اصلا به هم خورد.
حتی خادم رو ممنوع کرده بودن از اینکه کفش ایشونو بردارن. در اون شرایط تعدادی از ائمه جماعات به خاطر اینکه درگیر با این مسائل نشن از شهر رفته بودن بیرون، ولی با این ترتیب برگشت، دیدن نه این کار نمیشه کرد، درد سر داره و شکست اون مسئله. مرحوم عزیزالله خان زرقامی به من گفتن، گفت در بین صحبت هایی که رضا خان با من کرده راجع به افراد از علما نسبت به پدر تو، گفت من احساس کردم که این مرد با هیچ جا ارتباط نداره. ببینید هیچ مطلبی است که برای فرد سیاسی دنیایی نیست که با انگلیس و نمیدونم کجا و این دسته و اون دسته بسازه. اون چه میگه خودشه، اون عرق دینی، اون خواسته معنوی او هست، وظیفه خودش میده در مقابل من بیسته.
این حکایت ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
صحبتون به خیر باشه. خیلی ممنونم از سید محمد مهدی رکنی عزیز که برنامه پنجره رو تهیه کرد و تقدیمتون کردیم. تکرار این برنامه ساعت 20:30 دقیقه همین امروز از رادیو معارف تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
به سینه می‌زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت،
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویم، سلیس و ساده بگویم، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت دلی که کرده هوای کرشمه